بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. یه بحثی در نهج البلاغه هست، چون دیگه این جلسات آخر معمولاً سعی میکنیم یه سری مباحث روش رو بگیم، اصطلاحاً بهش میگن زبان نهج البلاغه، یعنی گویش نهج البلاغه. در واقع آدم ها، شخصیت ها، آیین ها، مکتب ها، اینا درسته که از الفاظی که مردم به کار میبرن استفاده میکنن توی کارهاشون، ولی نحوه استفاده از الفاظ و نحوه فرهنگی که ارائه میدن اینها و گویش و لحنشون با هم متفاوت. مثلا اگر بخوایم یه مثال فارسی بزنیم، همه شعرا از شعرهای فارسی زبان از واژگان فارسی استفاده میکنن، ولی شما بین لحن شعر حافظ با لحن شعر فردوسی تفاوت میذارید، یعنی که اینا قشنگ دو گونه متمایزن. اصلا استفاده از واژه هاشون، چگونگی بکارگیری واژه ها، لحن مثلا حماسی یا عرفانی یا صوفی گرایانه، اینا با هم متفاوته. به گونه ای که شما وقتی که از بیرون اگر کسی یک با ادبیات آشنا باشه یه بیت شعر بخونه، خیلی راحت میتونه تشخیص بده که این مربوطه به چه شاعری یا چه فرهنگی. اینو بهش میگن سبک شناسی. توی زبان فارسی هم سبک شناسی جناب آقای محمد تقی بهار، این سه جلد البته مربوطه به سبک شناسی ادبیات فارسی. یه خورده این سبک‌شناسی رو گسترده ترش بکنیم، تبدیل میشه به فرهنگی که این واژگان یا این معارف در اونها عرضه میشه. مثلا ممکنه شما نماز و روزه و حج و جهاد رو توی قرآن ببینید، نماز و روزه و حج و جهاد رو توی ادبیات صوفیانه هم ببینید. اینا با دو گونه هستن، متفاوتن. ما می‌بینیم قرآن خودش یک گویش خاص داره، یه لحن خاص داره، اینو بهش میگن زبان قرآن. حالا زبان قرآن به دست آوردن برای کسی امکان پذیره که با قرآن و واژگان قرآن و نحوه ترکیب‌های قرآن و فرهنگ قرآن آشنا باشه. نهج البلاغه هم یه کتابی است توی دامنه قرآن، یعنی تو همین دامنه اومده صحبتاشو ارائه کرده، اما باز لحنش خاص‌تر از قرآنه، یعنی یه لحن خاص خودش رو داره، یه فرهنگی رو داره ارائه میکنه. مثلا این حکمت 456 رو ببینید. حکمت 456 از اون مواردیه که زبان نهج البلاغه رو خیلی خوب میتونه بیاد تبیین کنه و ارائه کنه. ما الان تمرکزمون روی همین خطبه است، هم زبان نهج البلاغه، هم معرفتی که در اون ارائه شده و هم چگونگی ارائه این معرفت رو میخوایم یه مقداری راجع بهش بپردازیم. مقال علیه السلام: الله الرون یده و حاضه لمازه لأهلها انهو لیس لأنفسكم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. یک جزء کلمات قصار خیلی هم بلند نیست، ولی فرهنگ امیرالمومنین رو و زبان نهج البلاغه رو خیلی خوب نشون میده. چه میفرماید؟ میفرماید که آیا آزاده ای نیست که این لمازه رو به اهلش واگذاره؟ حالا اگر ما بخوایم زبان نهج البلاغه رو دست بیاریم، هم این لمازه اشاره به دنیاست، باید بریم تمامی مواردی که دنیا در نهج البلاغه به کار رفته اینا رو استیاد کنه، اصلا نگاه امیرالمومنین علیه السلام به دنیا چگونه است، اینه که زبان نهج البلاغه و فرهنگ امیرالمومنین رو نشون میده. یا حر که حالا توی اینجا استفاده شده، این در فرهنگ امیرالمومنین یا فرهنگ شیعی معارف دینی چگونه کاربردی داره، از این واژه چگونه استفاده شده. میفرماید آیا آزاده ای نیست که این لقمه جویده دنیا رو به اهلش واگذاره؟ حر توی زبان فارسی حر رو حریت رو به معنای آزادی ترجمه میکنن، ولی حر رو حریت در واقع به معنای آزادگیه. یعنی حر درسته که در زبان عربی در مقابل عبده، ولی وقتی میگن حریت، نه اینکه مثلا آزادی اجتماعی، حریت یعنی آزادگی نفسی. اگه فرد آزاد آزادم باشه، اصلا جوجوش باشه دیگه، خیلی هر کاری هم دلش میخواد میکنه، ولی در بند نفس یا در بند دنیا اسیر باشه، تو اصطلاح دینی بهش نمیگن حر، این دوباره عبده. اون جریان بشر حافی رو شنیدی دیگه، بشر حافی تو خونش دیگه ثروتمند که بود و امکانات داشت، تو خونش بساط مطربی را انداخته بود، امام کاظم علیه السلام از اونجا رد می شدن، دیدن کنیز اونجاست، گفتن که صاحب این خونه حر یا عبده. خب اصلا این سوال توی این فرهنگ اجتماعی و معمولی سوال غلطیه. خب صاحب این خونه که مالک این خونه هست که، یعنی چه عبده؟ ولی یعنی به همین جهت هم اون کنیز اصلا متوجه نشد امام چی میفرماین، یعنی گفت خب این که معلوم آزاده، حضرت هم فرمودن که آره دیگه، این مثلا آزاده که هر کار دلش بخواد میکنه. بعد که رفت به بشر حافی گفت، تازه بشر حافی دوزارش افتاد که این چی میگه، یعنی چه عبودیت مد نظرشه، چه حریت مد نظرشه. توی لحن امیرالمومنین علیه السلام وقتی که گفته میشه حر، حر یعنی آزاده از تعلقات دنیوی، یعنی کسی که در بند تعلقات دنیوی اسیر نیست. به هرچه بنده تعلق پذیرد آزاد. این همین اون فرهنگ امیرالمومنینیه. و حالا اومده اینجا، حالا این تو گویش بعدن بعد اینم بهش بپردازیم، میفرماید که آیا یه آزاده ای نیست که ید او حاضه لمازه. لمازه یعنی چی؟ انسان وقتی که غذا میخوره، مثلا این خورده گوشتایی که توی دندونش گیر میکنه که بعدن با خلال در میارن، که حالا اگه یه خوردن بمونه یه بوی تعفنم میگیره، یعنی از دهنم که بیرون میارن معمولا زودی میشورن دیگه، پرتش میکنن بیرون، یعنی پیش خودشون هم نگه نمیدارن. دنیا رو تشبیه کرده به این خورده گوشت بی ارزش متعفنی که لای دندون‌ها مونده و انسان اینها رو با خلال یا با مسواک بیرون میاره که تو دهنش نمونه، اصلا اینا رو از خودش میراند. دنیا، همه دنیا که مثلا هم بیشتر مردمان دنبال اون هستن که یه مقداری از اون رو به دست بیارن، حضرت تشبیه میکنه به لمازه. میفرماید که یه آزاده ای نیست، پس انسان رو اول انقدر بزرگ تصور میکنه، آزاد مردی، آزادگی، بعد در مقابلش دنیا رو انقدر تحقیر میکنه. یعنی دنیا که شما میگید که مثلا ما انقدر زحمت میکشیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، خانه بزرگتری داشته باشیم، ریاست بیشتری داشته باشیم، یا شخصیت اجتماعی بالاتری داشته باشیم، همه دنیا و مفاهیم کل دنیا رو حضرت تشبیه کردن به یه لمازه، یعنی یه شیء بی‌ارزش. این میشه اون فرهنگ. ببینید انسان رو چگونه تصور کرده، میشه زبان نهج البلاغه. انسان رو چگونه تصویر کرده؟ کوری که در بند هیچ چیز از این دنیا نیست. دنیا رو چگونه تصویر کرده؟ دنیا رو تصویر کرده به یه شیء بسیار بسیار بی‌ارزش که پیش هر کسی که بگی این منزجر میشه ازش. مثلا توی قرآن وقتی که دنیا رو میخواد بگه معمولا دنیا رو میگه متاع الدنیا، یعنی از واژه متاع استفاده میکنه. متاع یعنی چی؟
اون پارچه‌ایه که در عرب زنها در ایام عادت استفاده میکنه.
خب یعنی خب میتونست خیلی از چیزها رو بگی ولی یه چیز منزجر کننده براش به کار میبره. این تو فرهنگ قرآن با این وجود که دنیا، زینت، نعمت، افتخار همه این چیزها هست، وقتی واژه استفاده شده براش واژه بی ارزش و بسیار تحقیر کننده است. حالا لحن حضرت رو ببینید. حضرت هم حالا توی اینجا وقتی میخواد دنیا رو بگه میگه هاذه لمازه. وقت بعد چی میفرماید؟ انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. شما در واقع اون کوری که در ابتدا بهش اشاره شد، اگه بخواید خودتون رو قیمت گذاری کنید، نفس شما قیمتش چیه؟ بهش. یعنی خودتون رو فقط در مقابل بهش بفروشید. فلا تبیعوها الا بها. خودتون رو به غیر از بهشت نفروشید. مجموعه این حکمت 456 اولا یک فرهنگ رو به ما منتقل میکنه. حالا این فرهنگ رو نمونه های دیگه شو میگم، توی روایات دیگه هم هست، این فقط به خاطر این نیست. اصلا فرهنگ دین اینه که انسان به عنوان برترین موجود، موجود آفریده شده توسط خدای تبارک و تعالی، این ویژگی ها رو داره که باید خودش رو خیلی بزرگ بدارد. این یه نکته. دوم این که این انسانی که انقدر بزرگ هست، این انسان ارزش خودش رو بالا بداند و فقط در مقابل بهشت خودش رو بفروشه، پس به هیچ چیزی کمتر از بهشت رضایت ندهد. حالا الان اگه همون واژه حریت رو تو موارد دیگه هم ببینید، میفرماید که ان صاحب الدین، این روایت مال امام صادق علیه السلامه، توی اعمالی مفید هست، ان صاحب الدین یعنی آدم دیندار، رفع از شهوات فسار حر را. یعنی این که انسان حریت و آزادگی خودش رو چگونه به دست آورده؟ این که در بند شهوات نباشد. این همون شعر حافظ میشه که زهر چه بند تعلق پذیرد آزاد است. یعنی آزاد مردی، دینداری این حالت رو به او میدهد. حالا اگه توی
هرچه رنگ
تعلق پذیرد آزاد است. خب حالا اگه این اصلا این بحث حریت رو توی اون لحن روایات بررسی بکنید، این آزادگی انسان رو میتونید به دست بیارید. نکته دوم این که تحقیر دنیا، دوباره این هم دوباره یه فایل جداگانه میخواد، یه بحث جداگانه میخواد. مواردی که آمده دنیا کوچک شمرده شده و بی ارزش دانسته شده. میگه که علا رجلون یشری نفسه لله و یبی و یبی او دنیا و با آخرته. این مال امیرالمومنین علیه السلام، توی جنگ صفین هم مطرح کردن این رو، توی وقت صفین اومده. میگه یه آدمی نیست که اون خودش رو به خدا بفروشه دنیا و آخرت رو با هم محافظه بکنه، با توجه به اینکه اون دنیا ارزش کمی داشت و آخرت ارزش زیادی داشت، یعنی یه چیزی که واقعا کاملا تشویق کننده است. این که انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، این دوباره یه فرهنگه، اینم توی مطالب امیرالمومنین علیه السلام زیاده که خودتون رو دست کم نگیرید، خودتون رو قیمت گذاری میکنید، ارزش خودتون رو بدانید، بدانید که توی این بازار چه چیزی رو با چه چیزی دارید معاوضه میکنید. شما روح، شما روح خدایی است، فقط به این میارزه که با بهش معاوضه بشه. پس هر چیزی کمتر از بهش به دست بیارید خسران کردید. حالا این لحن رو هم اگر توی روایات ببینید دوباره این زیاده، این که ان من با نفسه به غیر الجنه فقد عظمت علیه المهنه، این البته برای قرآن از امیرالمومنین نقل شده، هر کسی که خودش رو به کمتر از بهش بفروشه ضرر زد، خسران کرد، این از دست داده همه چیزش رو. یا مثلا توی اون جمله دیگه که توی نهج البلاغه خطبه 182 هست، الا انه قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا اقبل منها ما کان مدبرا، میگه که و از ملت ترحال عباد الله الاخیار و با او قلیلا من الدنیا که لا یبقا به کثیر من الاخرت لا یفنا. تصویر دنیا و آخرت رو اینگونه کرده، اولا دنیا خود شیء بی ارزشه، ثانیا استمرار نداره، لا یبقا براش تصور نمیشه. در مقابل آخرت چیه؟ بهش چگونه است؟ بهشونه که اولا نعمتش فراوانه، ثانیا فنا نداره. حالا پس اینجا تا حالا چند تا گویش معلوم شده، یکی این که شخصیت انسانی چقدر بالاست، حریت و آزادگی چه معنایی داره، دوم این که دنیا چه مقدار بی ارزشه، سوم این که اون ارزش انسان فقط با بهشت باید سنجیده بشه، انسانیت انسان، ویژگی انسان دیگه با بهشت سنجیده بشه. اینا میشه اون اجزاء فرهنگی. حالا میایم یه مرحله بالاتر، لحنی که حضرت داره ارائه میکنه، یعنی حضرت توی اینجا یه لحن تحکمی نداره، یعنی لحن تکلیفی نداره که دنیا گریز باشید، یه لحن تشویقی داره. اینم دوباره لحن نهج البلاغه است، این توی نهج البلاغه این دوباره خیلی به چشم میخوره. یعنی حضرت آمدن یه تصویری از دنیا و آخرت ارائه میدن که این تصویر رو اگر به مخاطب ارائه بشه، میگه عقل انسانی چی اقتضا میکنه؟ عقل انسانی اقتضا میکند که اون شیء ارزشمند رو انسان گران بفروشه، به چیزهای بیهوده هدر ندهد. پس لحن حضرت لحن آمرانه نیست، لحنیه که اومده و داره او رو با این فرهنگ آشنا میکنه، میگه خودت رو بالاتر از این بدون که به مثلا خونه 1000 متری قانع باشی، به یه باغ و بستان و به یه ریاست قانع باشی.
آگاه سادی
به قولشون. البته بعدن اینو میخواییم بگیم، یعنی تا حالا این که حضرت توی نهج البلاغه خیلی لحنه، یعنی ممکنه در حالت امارت و حکومت خب امر میکنن برید بجنگید، این کار رو بکنید و کار رو بکنید، توی حالت سیستم اداری. اما تو سیستم انسان سازی دیگه حالت آمرانه نداره، حالت تکلیفگرانه نداره که بخواد با تکلیف او رو بسازه، حالت فرهنگ سازی داره. یعنی میخواد اون آدم رو بگه خودت این دو تا چهار تا اگه بکنی این رو انتخاب میکنی. اگه فرهنگ سازی بشه، یعنی فرهنگ تغییر کنه، دیگه این گونه نیست که ما نیاز به مأمور و به گیر و به بند داشته باشیم که شما این گونه باشید. اون موقع چگونه عمل میکنیم؟ فقط اینه که تذکر میدیم که شما قدر خودتون رو بدونید، اگه عقل شما حاکم باشه هر کسی این رو میپذیره که واقعا یک شی ارزشمند رو با یه لمازه عوض نمی‌کنه. این لمازه رو می‌ذاره برای مثلا یه حیوانات حقیری که این خورده گوشتی که لای دندون شما از وقتی پرت بکنید مثلا یه سوسکی، یه موشی، چیزی بیاد این رو بخور، ارزش شما بالاتر از این. پس این هم یه نکته دیگه که
حضرت کتابات انشایی مولوی نیست.
کتابات انشایی مولوی که خب توی یه سیستم اداری به عنوان حاکم باید خطاب انشایی مولوی باشه
مولوی.
اما توی اینجا حضرت نمیاد بگی که شما مثلا حضرت میتونست بفرماید که دنیا گریز باشید، این سخنان هم داره آنن که نداره، زهد ببرزید. خب اینجا میشه یک دستور، یه امر. خب این اگر کسی آمر باشه و مأموری داشته باشه، مثلا رئیس اداره به کارمند اداره یه چیزی بگه اون گوش میکنه، ولی نمیتونه دائمی باشه، یعنی به عنوان یک دستورالامر جاودانه مطرح نیست. سیستم اداری فقط موقعی که اعتباریه دیگه، تا زمانی که رئیس رئیسه و مرؤوس مرؤوسه جواب میده. ولی این سیستم، سیستم آگاه سازیه، فرهنگ سازیه. آگاه سازی و فرهنگ سازی چیه؟ میاد میگه که اگر شما شخصیت خودت رو بشناسی، بدانی که چقدر بزرگی و حقارت و کوچکی دنیا رو هم درک کنی، اون موقع خودت این رو انتخاب میکنی. پس امر نیست، امر مولوی نیست. این چه امریه؟ تو امورش هم امر ارشادیه، ولی تو اینجا اصلا امر نیست، فقط ارشاده، فقط تذکره، فقط فرهنگ سازیه. اگر من این رو درک بکنم، بفهمم، واقعا این رو انتخاب میکنم. یعنی کسی هست که دنبال این غذای خورده شده، خورده غذای خورده شده لای دندون کسی باشه؟ اون بگی معناست. این فرهنگ سازی توی اینجا تأثیر داره. یه نکته بالاتر توی اینجا هست اینه که حضرت توی این فرهنگ سازی هم فقط سعی نمی کنه که آگاه کنه ما رو، سعی می کنه که به ما زاویه دید بده. این زاویه دید خیلی مهمه ها. یعنی ما الان ممکنه این جمله رو ببینیم، از این جمله هم لذت ببریم، آگاه هم باشیم، ولی به اون عمل نکنیم. یعنی بازم دوباره میریم دنبال دنیای خودمون. چرا؟ چون واقعا زاویه دید ما با زاویه دید امیرالمومنین متفاوته. ما میگیم حضرت دنیا رو تشبیه کردن به لمازه، تشبیه کردن به لمازه. این تو ادبیات هم همینو میگن دیگه، یعنی همه زیبایی این جمله این تشبیه زیباست. ما رو، انسان رو، به عنوان یه فرد آزاده مطرح کردند که نمیاد به لمازه اعتنایی داشته باشه. ولی آیا از منظر امیرالمومنین این تشبیهه؟ امیرالمومنین تشبیه نمیبینه ها،
تنزیله،
تنزیلم. اگه ما از منظر امیرالمومنین نگاه بکنیم، امیرالمومنین اصلا واقعا دنیا رو این میبینه. یعنی از منظر امیرالمومنین دنیا با همه بزرگیش یه چیز بسیار بسیار حقیره. اون زاویه دید امیرالمومنینه. میگه خب بعد از 25 سال امیرالمومنین به خلافت رسیده، این همه مسلمانان خالص دیگه، مالک، عمار، اینا دیگه الان رسیدن به آسمان. خیلی مهمه که امیرالمومنین به جایگاه دنیوی واقعی خودش رسیده، شده خلافت مسلمی، خلیفه مسلمان ها شده بعد از مثلا 25 سال غصب حکومت. خب اینا همه با شوق و ذوق که میرن خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین چی بهشون میگه؟ میگه این حکومت شما چقدر ارزش داره؟ حضرت مثلا یه مورد تشبیه کردن، میگن که از این میگه این کفش چقدر میارزه؟ میگه هیچی نمیارزه ابن عباس. میگه از این کفش هم بیارزش داره. یه مدت یه مورد دیگه تشبیه کرده به افتت و انز. این رو مخاطبین تشبیه میدونن ولی امیرالمومنین تشبیه نمیدونه، یعنی داره واقعیت این امر رو بیان میکنه، اون زاویه دید امیرالمومنین. پس ما وقتی که از منظر ادبی نگاه بکنیم این جمله رو میبینیم که این چقدر از منظر ادبی زیباست. الله رون یدع و حاضه لمازه لأهلها. این اصلا تصویر سازی امیرالمومنین خیلی عجیبه، اینکه ما رو بزرگ داشته، دنیا رو انقدر کوچیک جلوه داده، گفته اینو ترک کنه. ولی اگه رفتیم از زاویه دید امیرالمومنین علیه السلام نگاه کردیم، ببینیم که نه، امیرالمومنین تشبیه نکرده. امیرالمومنین اومده واقعیت شخصیت انسانی مخاطب رو، یعنی اون مخلوق الهی رو، با واقعیت دنیوی برای ما بیان کرده. یعنی خیلی فراتر از تشبیهه. اون موقع توی جملات امیرالمومنین علیه السلام وقت نگاه بکنید ببینید بسیاری از این تشبیهاتی که ما تشبیه میبینیم از منظر امیرالمومنین واقعا این واقع امر است که من و شما این واقع رو درک نمی کنیم، این باطن رو درک نمی کنیم، این ظاهرشون روش پوشیده است، نمیتونیم اون رو احساس کنیم. تو بیان عصمت یه بیانی که هست که عصمت رو با علم مرتبط میدونن همین نکته هست، همین نکته ای که اگر انسان واقعیت اشرایا رو درک کنه، حالا این شی ممکنه گناه باشه، لجن بودن گناه رو احساس کنه، ببینه، نه اینکه گناه رو به لجن تشبیه کنه. یه بار اینه که ما میگیم گناه همچون لجن است که روح انسانی رو آزرده میکنه، مثل این بوی تعفن لجن که مشام انسان رو میآزارد. این میشه تشبیه. یه بار اینه که فرد وقتی نگاه میکنه واقعا گناه رو لجن میبینه. چطوری من و شما اصلا، یعنی نه من شما نه هیچ انسانی تصور نمیکنه که لجن خوار باشه؟ چرا؟ چون اون تعفن و عیب لجن رو کاملا احساس میکنه، بنابراین هیچگاه تمایل به لجن خاری نداره. این همه آدم ها که کنار این جوی آب رد میشن هیچ کدوم تصور نمیکنن که یه کسی مثلا بیاد این لجن رو بنوشه، این آب لجنی رو بخوره، یعنی مشمئز کننده است. حالا اگه کسی زاویه دید امیرالمومنینی پیدا بکنه گناه رو این گونه ببینه، خب گناه رو اگه این گونه ببینه بی‌معنا طرف گناه بره. اون زاویه دید مهمه. در نایه عبادت هم این گونه است، یعنی در نایه عبادت من و شما نماز و روزه و خمس و تکلیف میبینیم، یعنی میگیم که خدای تبارک و تعالی به ما تکلیف کرده، تکلیف هم از کلفت میاد، با هر دشواری که هست من و شما این کار رو انجام بدهیم. در واقع این که آدم خواب ناز رو رها کنه و بیاد مثلا نماز بخونه، نماز صبح، این کلفته برای ما، این تکلیفه. این که انسان روزه بگیره، حالا روزهای بلند تابستان 17 ساعت نخورد و نیاشامد، این میشه تکلیف، یعنی سختی و دشواریش رو احساس میکنیم. ولی حالا اگه آدم متدینی باشیم میگیم ما چون بهمون امر شده که این کار رو انجام بدید ما این امر رو انجام میدهیم. خیلی آدم خوبی باشیم گونه هستیم، یعنی خیلی از مردم که این تکالیف رو انجام نمیدن، اما اونام که انجام میدن به عنوان اون رو با دشواری و سختیش رو پذیرفتن. من یه آب یک سال کار کردم این همه درآمد پیدا کردم، حالا یک پنجمش رو به خمس رو بدم مثلا به آخوندا، خب این خیلی دشواره. این رو این دشواریش رو احساس من، ولی چون آدم متدینی هست با وجود این دشواری میپذیرد این کار رو انجام بده. از زاویه امیرالمومنین چیه؟ از زاویه امیرالمومنین نماز تکلیف نیست، خمس هم تکلیف نیست. خب وقتی که فرد زیبایی و عطر اون امر الهی رو درک بکنه، بی‌معناست که او رو کنار بگذاره. یکی از اساتید ما نقل می‌کردن که می‌گفتن اون موقع مدرسه رضویه بودیم، گفت یه دوستی داشتیم ایشون به همه چیز ایراد می‌گرفت. یه بار یه روایتی اونجا خوندن که ابن ابی عمر صبح بعد از نماز میرفت به یه روز میرفت به رکوع، میگفت امروز روز رکوعه، میرفت رکوع، اذان ظهر رو که میگفتن این از رکوع بلند میشد. یه روز میگفت روز سجده است، بعد از نماز صبح میرفت به سجده تا اذان ظهر به سجده بود. ایشون میگفت که این دوست ایشون میگفت که این دروها رو بر مردم نگید. آخه مثلا کسی میتونه صبح بعد اذان صبح بره به سجده و تا اذان ظهر مثلا 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت این در حال سجده باشه؟ یه چیز ممکنی نیست. تا یه روزی اومد گفت که ابن ابی عمر من رو تأدیب کرد، ادبم کرد، امروز صبح وقتی که نماز خوندم به سجده رفتم، خب مستحبه که مثلا حمد خدا رو بکنی و شکر خدا رو بکنی، وقتی که حمد و شکر میکردم احساس میکردم که انگار فضای دهنم شیرینه، شیرین شد. دوباره تکرار کردم، دیدم که انگار شیرینی بیشتر شد. حالا اون شیرینی هم با ربطی با این شیرینی قند و نبات که نداره، یعنی اون احساس اصلی عبادت رو، احساس واقعی عبادت رو میدر کردم. میگه هرچه این رو تکرار میکردم شیرینی رو بیشتر احساس میکردم. اینقدر گفتم تا از آن زو. البته خودش گفته و گفته فقط یک بار تو عمرم برام اتفاق افتاد، اینم فهمیدم که کرامت ابن ابی عمره که میخواد بگه این امکان داره، شما شخصیتشو نداری. حالا اگر کسی، حالا ابن ابی عمر اینا که خب به قیاس با اهل بیت و ائمه علیهم السلام نیستن، آدمای معمولی هستن، ولی آدمای معمولی بزرگی هستن. اگر کسی به این مقام و رتبه ابن ابی عمری برسه که لذت ذکر رو درک کنه، وقت دائم و ذکر بودن یه امر طبیعیه، یعنی یه امر کاملا عقلاییه، دائم و صلات بودن یه چیز خیلی عادیه، معمولیه، هیچ کلفت و سختی هم نداره. حالا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میاد میفرماید که لمازه، نمیخواد برای من و شما تشبیه بکنه بگی دنیا رو این گونه ببینید، میخواد بگی خودتون رو انقدر بالا بکشید که دنیا در نزد شما این واقعیتش رو نشون بده. واقعیت دنیا هیچ چیزی بیش از لمازه نیست. اصلا یه عمر 70-80 ساله رو که بالاخره 70-80 سال تمام میشه با این سختی ها میشه مقایسه کرد با یه نعمت جاوید؟ مقایسه غلط. این مقایسه، اگر جان شما در مقابل بهشت جاوید ارزش پیدا میکنه، پس نباید به این بفروشی، نباید به این دنیا، دنیایی که انقدر کوچیکه. نکته ای که توی نهج البلاغه خیلی به چشم میخوره، یعنی توی مواردی که حالا از نهج البلاغه جمع شده، امیرالمومنین علیه السلام در صدد این فرهنگ سازی برای مخاطبینشون بودن. مخاطبینشون هم واقعا یه سری آدم ها خودشون رو انقدر بالا کشیدن به این فضا رسیدن، البته اون مردم هم این رو درک نکردن، یعنی روح بزرگ امیرالمومنین رو درک نمی کنن. الان شما میتونید به مردم بگید که واقعا امیرالمومنین علیه السلام بعد از جریان رحلت پیامبر اکرم که اومدن دنبال حکومت، حکومت رو مثل آب بینی بز میدیدن؟ اون سعید ابن عاص، یعنی اصلا کل بنی امیه، این روی نهج البلاغه هم اومده. وقتی که میخواستن اونایی که تعریف امیرالمومنین رو میکنن گفتن این خیلی آدم بزرگیه ولی حریص بر ملکه، یعنی خیلی دنبال ریاست، یعنی آدم میشه اینقدر نفهم و نادان باشه که در واقع این گونه امیرالمومنین رو تصویر کنه. امیرالمومنین اونه نه این. حالا اگه این روحیه رو بتونه به مخاطب منتقل کنه، این مخاطب هم همراه او بزرگ بشه، ولی مخاطب نیازمند این است که خیلی شرایط آمادگی لازم رو داشته باشه تا بتونه این بزرگی ها رو درک بکنه. مخاطبین امیرالمومنین علیه السلام این آمادگی ها رو نداشتن، ما هم نداریم. یعنی ما الان هر چی که بخونیم این جمله زیبا رو الا حر یدع هذه اللمازه لأهلها، میتونی دنیا رو لمازه ببینی؟ خیلی سخت. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. اینو بهش میگیم زبان نهج البلاغه، هم واژگان هم لحن، لحن تحقیرآمیز نسبت به دنیا و لحن بزرگ منشانه نسبت به آخرت، و هم فرهنگ سازی، و در نهایت هم زاویه دید. این توی نهج البلاغه کاملا محسوسه. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه وقتی که از استادشون آستری شیرازی یاد میکنن، میگن که این آدمی بود که نهج البلاغه رو دیگه کاملا لمس کرده بود، در درون وجود خودش این رو نهادینه کرده بود، با این معنوس بود. یه آدمایی مثل اون میتونیم بگیم به این فرهنگ دست پیدا کردن. اون موقع تو این فرهنگ خیلی از تکالیف به جای اینکه حالت تکلیفی داشته باشه، حالت شیرینی داره، هیچ دشواری سختی درش نیست. انشالله که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتونیم با این فرهنگ، با این زاویه دید، با این زبان و گویش آشنا بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.